ساعت 15 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نمایندگان صندوق بین‌المللی پول وارد تهران شدند. نیروی انتظامی ایران میگوید یکی از عوامل دستگیر شده انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی زن است. مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح پیگیری دریافت غرامت از آمریکا را تصویب کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. هیئتی از نمایندگان صندوق بین‌المللی پول برای دیدار و گفتگو با مقامات ارشد ایران وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ریاست این هیئت را دیوید لیپتون، معاون اول صندوق بین‌المللی پول، بر عهده دارد. این هیئت قرار است با رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر نفت دیدار و گفتگو کند. به گزارش ایرنا، آقای لیپتون با شماری از کارشناسان اقتصادی، بانکداران و نمایندگان بخش خصوصی نیز ملاقات خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را حدود 4% پیش بینی کرده. بر پایه ارزیابی این نهاد بین‌المللی مالی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی پیش از لغو تحریم‌ها 0% بود. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش بینی کرده که نرخ بیکاری در ایران در سال جاری میلادی به بالای 11% برسد. سخنگوی نیروی انتظامی ایران مدعی شد شخصی که با همکاری پلیس بین‌الملل به عنوان یکی از عوامل انفجار 7 تیر ماه 1360 در دفتر حزب جمهوری اسلامی دستگیر شده یک زن است. سعید منتظرالمهدی به خبرگزاری تسنیم گفت که به دنبال همکاری‌های پلیس اینترپول و پیگیری‌های پلیس ایران، این فرد در کشور آلبانی شناسایی و بازداشت شد. او جزئیات بیشتری درباره این ادعای خود بیان نکرده. پیشتر در بهار سال 1392 سازمان ملل از موافقت آلبانی با انتقال برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق به آلبانی و اعطای پناهندگی سیاسی به آنها خبر داده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران فردی به نام محمد رضا کلاهی را عامل اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند. انفجاری که در تیر ماه سال 1360 منجر به کشته شدن تعدادی از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران از جمله محمد حسینی بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور شد. مجلس شورای اسلامی با 181 رأی مثبت دو فوریت طرح پیگیری دریافت خسارت از آمریکا را تصویب کرد. این طرح از طرف نمایندگان اصولگرای مجلس و در آخرین روزهای مجلس نهم به هیئت رئیسه تقدیم و در صحن علنی مجلس مطرح شد. کلیات و جزئیات آن در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس بررسی و رأی‌گیری خواهد شد. در ماده یک این طرح دولت معذف شده برای دریافت غرامت از آمریکا به دلیل نقش آن کشور در ایران اقدام کند. سه هفته پیش دیوان عالی آمریکا استفاده از 2 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران برای پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت را تصویب کرد. در طرح پیشنهاد شده به مجلس شورای اسلامی گفته شده که این اقدامی متقابل در برابر آمریکاست. دولت حسن روحانی هنوز واکنشی به این طرح نشان نداده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
گروه خلافت اسلامی یا داعش به شدت با نیروهای دولتی در دیرالزور درگیر است. بیشتر بشنوید در همین زمینه با ایلیا جزایری که خبرنگار ما در منطقه حضور داره. ایلیا، ممنون که با ما هستی. برای ما از جزئیات بیشتر این درگیری‌ها بگو.
وحید، از بامداد دیروز شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش حمله بزرگ شروع کردن به مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی در شهر دیرالزور. باید این توضیح رو بدیم که کنترل شهر دیرالزور به دو بخش تقسیم میشه. بخش اعظمش در دست شبه نظامیان گروه داعش هست و بخش دیگر همچنان در کنترل نیروهای دولتی است که از ماه مارس گذشته در محاصره هست. این بخش از جمله بخشی که تحت کنترل نیروهای دولتی هست یک پایگاه هوایی درش قرار داره و بخش دیگر یک پایگاه نظامی. شبه نظامیان گروه داعش سعی کردن خط راهی رو، جاده‌ای رو مرتبط کنن که مرتبط میکنه میان پایگاه هوایی و پایگاه نظامی، که البته درگیری ها همچنان ادامه داره. اونها به بیمارستان الاسد هم حمله کردن، این بیمارستان رو برای چند ساعت به تصرف خودشون درآوردن، اما گزارش ها که از این هست که نیروهای دولتی تونستن این بیمارستان رو باز پس بگیرن. تا اینجای کار دست کم 35 تن از نیروهای دولتی در این درگیری ها کشته شدن و 24 تن از شبه نظامیان داعش. اهمیت شهر دیرزور در این هست که مناطق تحت تصرف داعش در عراق را مرتبط میکنه با شهر رقه، مرکز گروه داعش در سوریه.
ایلیا، در خبرها هست که خشونت‌ها در شهر حلب هم همچنان ادامه داره، بیشتر درباره این درگیری‌ها برای ما بگو.
تمرکز خشونت‌ها در حلب در منطقه اردوگاه هندرات هست. این منطقه چند روز پیش به کنترل نیروهای دولتی در اومده بود، اما بعد از اون، ساعاتی بعد از اون، شبه نظامیان مخالف حکومت سوریه این منطقه رو بازپس گرفتن. یک جاده بسیار مهم به نام الکاستیلو هست در این منطقه که مرتبط میکنه خطوط امدادی مخالفان رو در داخل شهر حلب با حومه شهر حلب، حومه غربی شهر حلب. جنگنده های روسیه روسی از بامداد امروز مناطقی در اطراف حلب رو بمباران کردن، به ویژه منطقه هندرات رو، که دارن سعی میکنن شبه نظامیان مخالف حکومت سوریه رو از این مناطق بیرون برانن. هنوز موفق نشدن. شبه نظامیان مخالف حکومت سوریه تونستن در حلب، در استان حلب، دو روستای جازر و یحمون رو هم از کنترل شبه نظامیان گروه داعش خارج کنند.
یا در نزدیک دمشق هم گروه النصره شاخی القاعده با دیگر مخالفان حکومت سوریه درگیره گویا.
عمده درگیری های النصره وحیر در این منطقه، در منطقه قوته حومه دمشق، با گروه جیش الاسلام هست. جیش الاسلام بزرگترین گروهی هست که در این منطقه حضور داره. این برای اولین بار نیست این درگیری ها صورت میگیره. خطبای جمعه مرتبط با النصره بسیار دارن تحریک میکنن علیه جیش الاسلام. توافقی برای آتش بس بینشون امضا شده بود، اما به نتیجه نرسید و این منطقه الان شاهد تنش زیاد هست.
خیلی متشکرم. آخرین تحولات در مورد سوریه رو از همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه میشنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نامنگاری، اعتراض، گله و شکایت درباره لغو کنسرت‌های موسیقی در ایران همچنان ادامه دارد. حالا کار به نوشتن نامه وزارت ارشاد به قوه قضاییه رسیده و وزیر ارشاد اشاره کرده در این زمینه دستش بسته و سازمانش ناتوان است. بیشتر بشنوید از آزادی اسدی.
پس از انتشار نامه مدیرعامل خانه موسیقی ایران به رئیس قوه قضاییه و شکایت و گله او از لغو سریالی کنسرت‌های موسیقی در شهرهای مختلف ایران، علی جنتی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی اعلام کرد قوه قضاییه این گونه اقدامات را جزء حقوق خودش می‌داند. آنطور که خبرگزاری ایرنا گزارش داده، علی جنتی مانند دفعات پیش از برگزاری کنسرت موسیقی در کشور حمایت کرده، اما گفته است قدرتش در این باره حتی از یک دادیار قوه قضاییه هم کمتر است. علی جنتی سال گذشته در گفتگویی با صدا و سیما بعد از تعطیلی چند کنسرت گفته بود مشکل اصلی در این زمینه نه نیروی انتظامی است، نه اماکن و نه استانداری ها.
در بعضی از شهرها بعضی از ائمه جمعه هستند که اینها شاید اصولا با موسیقی مخالف باشن، یا اصلا موسیقی رو غیر مشروع بدانن، یا اصلا موسیقی رو مطرب بازی بدانن. یه نظریه است دیگه، حالا آقایون دارن و بعضی جاها به دلیل نفوذ اجتماعی هم که دارن اعمال میکنن و مانع میشن از که این کنسرت ها اجرا بشه. در بعضی از مناطق هم هست که البته باز اندکه، ولی وجود داره که عناصر خودسری هستن که باز اونها هم میان دخالت‌های نابجایی میکنن، که این رو دیگه قرار بر این هست که نیروی انتظامی برخورد جدی بکنه و مواردی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز میده دیگه اجازه ندن که این عناصر بتونن بیان دخالت کنن.
علی جنتی متولی وزارتخانه است که بر اساس قانون باید تشخیص دهد کنسرتی در کشور قابلیت اجرا دارد یا خیر تا به آن مجوز اجرا دهد، اما حالا اعلام کرده است دادستانی در این کار دخالت می‌کند. وزیر ارشاد گفته است در حد بضاعت خودش با رئیس قوه قضاییه نامه‌نگاری کرده و آنها در جواب گفتند به دادستان مشهد و دادستان‌های استان‌های دیگر ابلاغ کردند تا به نوعی همراهی کنند. مشهد از جمله شهرهایی است که در ماه گذشته کنسرت‌های موسیقی سنتی و پاپ در آن لغو شده است. رئیس قوه قضاییه سال گذشته در واکنش به سخنانی در مورد حق و حقوق برخی سازمان‌ها و نهادها برای برگزاری کنسرت و ارائه مجوز گفته بود
یه فکر نادرستی در ذهن برخی از مسئولین اجرایی کشور هست که میگن اگر ما مجوز دادیم یه کسی حق نداره لغو کنه. خب این حرف غلطی، این حرف اشتباهیه. مجوزهای شما حیثیه، یعنی مربوط به اون حیثیت کار خودتونه، نه مانع از انجام وظایف دستگاه‌های دیگه است.
صادقه آملی لاریجانی در زمان اوج سر و صداها و اعتراضها به لغو کنسرت‌ها یک موضوع را به عنوان علت اصلی تعطیلی این کنسرت‌ها عنوان کرد.
این که اجازه بدن مثلا یک کنسرتی بشه زمینه برای این که در اونجا مثلا رقص مشترک جوان‌ها پیش بیاد، اینو قبول می‌کنید شما؟ این کار محرم نیست. بنابراین لغوش از این جهت بوده، خیلی وقتا با توصیه خود شورای تأمین بوده، خیلی وقتا با مشورت با دستگاه‌های امنیتی بوده.
موج تازه اعتراض‌ها به لغو کنسرت‌ها پس از نوشتن نامه خانه موسیقی ایران به رئیس قوه قضاییه شکل گرفت. این بار لغو کنسرت کیهان کلهر در نیشابور باعث شکل‌گیری این اعتراض‌ها شد که گفته می‌شود تمام مجوزهای لازم را دریافت کرده بود. نوازنده ایرانی و موسیقیدان برجسته جهانی که یکی از شناخته شده ترین کمانچه نوازان در دنیاست و با نوازندگان بزرگی مثل آلیم قاسموف و یویوما هم نوازی کرده است. در خرداد 94 پس از جلوگیری اداره اماکن نیروی انتظامی از برگزاری کنسرت مشترک کیهان کلهر و گروه بروکلین رایدر، او اعلام کرد دیگر در ایران اجرا نخواهد کرد. پیش از کیهان کلهر جلوگیری از اجرای کنسرت حافظ ناظری در اصفهان خبرساز شد به دلیل حضور نوازندگان زن در صحنه. پیشتر پایین کشیدن حریر شریعت‌زاده نوازنده پیانو از صحنه خبرساز شده بود. همسر سالار عقیلی که در بیشتر آوازهای همسرش صدای ساز پیانو او به گوش می رسد. حال این عاشق هرچند حسن روحانی در سخنانی حمایت خودش را از برگزاری کنسرت موسیقی و فعالیت اهالی موسیقی در کشور نشان داده است.
وقتی در چارچوب قانون مجوز برای یک کنسرت داده میشه، از مردم دعوت میشه، مردم میان بلیت میخرن، خودشون رو آماده میکنن، این گونه دخالت ها تضییع حقوق مردم هست قبل از اینکه تضییع حقوق اصحاب فرهنگ باشه.
اما همین سخنان شاید باعث شده است صدای امامان جمعه بلندتر شود و نزدیک به 30 کنسرت در 2 سال گذشته در شهرهای مختلف ایران لغو بشوند که تعداد زیادی از آنها در مشهد بوده است، جایی که احمد علم الهدا امام جمعهش گفته است کنسرت موسیقی مطرب بازی است و چون تمام شهر مشهد حرم امام رضاست برگزاری کنسرت در مشهد مطرب بازی در حرم است. حالا وزیر ارشاد میگوید کار به جایی رسیده که حتی یک دادیار هم میتواند کاری را توقیف و جایی را مهرموم کند. به گفته یه وزیر ارشاد آنها خودشان را مستقل از قوه مجریه میدانند.
نامه‌نگاری، اعتراض، گله و شکایت درباره لغو کنسرت‌های موسیقی در ایران ادامه دارد. گزارش آزادی اسدی رو میشنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آخرین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید بر روی وبسایت ما بخونید. همکنون همکارانم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه معاون وزیر خارجه کویت میگوید که ایران باید از وضعیت بازار نفت درس بیاموزد و افزایش تولید نفت رو متوقف کنه. به گزارش خبرگزاری کویت، معاون وزیر خارجه این کشور گفته که کشورهای تولید کننده نفت باید افزایش تولید خودش رو متوقف کنن و بازار نیز نباید از افزایش تولید نفت ایران حمایت بکنه. متن کامل این گزارش رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید. شما شنونده رادیو فردا بودید و هستید. در ادامه موسیقی های رادیو فردا رو میتونید بشنوید. در ساعت 15:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.